بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه توبه توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1379 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. ام حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون. ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمروا مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. برای اینکه جلوی هر گمان باطلی را بگیره و کسی فکر نکند بدون ایمان و عمل صالح به مقصد میرسد، به صورت استفهام انکاری فرمود احسبتم، یعنی همچه گمانی نکنید. در زیل هم فرمود والله خبیر بما تعملون، اون چرا که شما پنداشتید چون باطل است و این کار شما را خدا می داند، بنابراین این گمان را نکنید. اگر یک کار سری انجام دادید که از دیگران مستور است چون از خدا مستور نیست و سر شما پیش او علن است به خلواتکم عیونه، بنابراین همچه گمانی نکنید. برخی های رابطه سری با بیگانه ها دارن و فکر میکنن که این کار را چون دیگران نمیدانن یوم القیامه هم مستور میماند، لذا میتوانن وارد بهش بشوند با اینکه در دنیا کارهای سری داشتن. فرمودی همچه کاری نکنید. ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمن وليجا. این کار را نکنید چون والله خبیر. اون کس که امروز شاهد است حاکم هم اوست، فردا هم او حاکم است. یه بیان نورانی از امیرالمؤمنین سلام الله علیه رسیده است که فرمود اتقوا المعاصی فی الخلوات چون فعلا شاهده هو الحاکم. کسی که امروز میبیند قاضی هم اوست. حالا گذشته از این که شهدای فراوانی هم شهادت میدهن حتی اعضا و جواره، ولی بالاخره خود قاضی شاهد است. اتقوا المعاصی فی الخلوات فعلا شاهد هو الحاکم. وقتی خدا به ما تعملون خبیر شد دیگه جا برای همچه گمانی نیست. روایات فراوانی در ذیل این کلمه آمده است که منظور از این ولیجه پیروی رهبری و امام از ما و اهل بیت ولایج امتیم. وجود بارک امام صادق سلام الله علیه فرمود من ولیجه هم و همه ما ائمه علیهم السلام ولایج الهی هستیم، یعنی اون رابطه سریتون رو با ما باید برقرار کنید. که البته این بیان مصداق کامل است. مطلب دیگر این که فرمود ما کان المشرکین، این جمله خبریه است در صدد انشاء و از جمله انشائیه هم پربارتر است. یه وقت است نهی ظاهری است که این کار را نکنید، این معلوم است که غیر از نهی پیام دیگری ندارد. و جمله خبریه است که به داعی انشاء القا شده و معناش این است که همچه حق اصولا برای مشرک نیست. پس اگر بفرماید مشرک این کار را نکند، اون پیامی که از این جمله خبریه استفاده می شود از او استفاده نخواهد شد. این ما کان للمشرکین، یعنی اصلا مشرکین چنین حقی را ندارد. نظیر اون آیه سوره مبارکه آل عمران که ما کان لبشر ان یؤتیه الله الحکم و الکتاب و النبوة ثم یقول الناس کونوا عبادا لی من دون الله، که بحثش قبلا گذشت. پس این جمله خبریه است که به دعای انشاء القا شده و از جمله انشائیه ظهورش به دلالتش محکمتر و بیشتر است. چنین حق اصولا برای مشرکین نیست. ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد الله. مطلب دیگر اون است که اون چه که نهی شده است تعمیر جمیع است نه تعمیر مجموع. گرچه فرمود ان یعمروا مساجد الله، اما جمع در مقام جمع است، یعنی هیچ مشرک حق ندارد هیچ مسجدی را تعمیر کند، نه اینکه مشرک حق ندارن مساجد را تعمیر کنن. تا انسان بگوید این جمع حد اقلش مثلا 3 مسجد است، وگرنه 2 مسجد بتواند تعمیر کنن یا 1 مسجد بتواند تعمیر کنن. این چون که برخی از قرائت ها مسجد الحرام مسجد الله دارد. مطلب دیگر است که حالا که معلوم شد منظور جمعی است نه مجموع و جمع مراد نیست بلکه جنس مراد است، منظور طبیعت مسجد است نه عنوان مسجد، یعنی کل مسجد. اگر هم مفرد بود معنیش نبود که کسی مشرکی حق ندارد که مسجد را تعمیر کند، ولی یه گوشش می تواند، چون یه گوشه مسجد مسجد است. اگر گفتن کسی حق ندارد مسجد را تنجیس کند، معنیش است که هر جزی از مسجد حکم دارد، نه اینکه تنجیس خود مسجد حرام است ولی تنجیس جزش حرام نیست. بنابراین نه اون جمع دلالتش این است که چند تا مسجد را نمیتواند، بلکه منظور آن است که اصلا مسجد را نمیتواند تعمیر کند. نه اگر هم مفرد بود معنیش این بود که تعمیر مسجد جایز نیست ولی تعمیر جز جایز است. ولی این که در این گونه از موارد انسان می فهمد به این که ترک این مجموع به ترک جمعی است. هیچ جز ایران انسان حق ندارد اگر مشرک باشد آباد کند. یک جهتش این است که مسجد مال خداست، کسی که موحد نیست ارتباط با خدا ندارد و روزی خدا را میخورد و غیر خدا را عبادت میکند، این حق ندارد که خانه خدا را آباد. دوم این که اون بت پرستیش را نمیتواند در مسجد انجام بدهد. پس نه مرمت ظاهری نه مرمت باطنی به هیچ وجه در برای مشرکین در مسجد الحرام نیست. الان خیلی از مراکز مذهبی است که در اسارت سران ستم است. اونایی که مرکز درآمدی برایشون هست از همین آبادی مسجد و سقایت مسجد و پرده‌داری مسجد ارتزاق میکنن و روحشون روح ایمان نیست. اون رو عقیده که این کار رو نمی کند که حرف خودشو تو مسجد میزند، ولی چون مرکز درآمد هست وقتی مکه فتح شد و حاجی ها اونجا زیارت می کردن، کلیدداری کعبه بهده عده دیگه بود، پردهداری کعبه بهده دیگه بود، سقایت حاج بهده دیگه بود، این درآمدها را همونا می بردن. بعد اسلام که آمد کلن یکی پس از دیگری این مراسم را و سمت ها را ازشون گرفته. او که برای رضای خدا کلیدداری مسجد را به عهده نمیگیرد که. خود ائمه علیهم السلام در زمان حیات در اسارت این طاغیان بودن، بعد از شهادت یا مسموم شدن هم قبور اونها در اسارت است. الان شما ببینید عتبات مقدس قبور اینها در اسارت صدامیان است، با اینکه مثل بعث هم دیگه. مرمت این حرم ها و مساجد به عهده این هاست، هم مرمت ظاهری هم رفت و آمد و بحث رضای تجدید، در حال که نه به خدا معتقدن نه به پیغمبر، ولی از درامت هاشتن استفاده می کنن. همونطوری که الان شما بیرید مراکز مذهبی در عراق در اسارت بعثیاست، بعثیاست حزب بعث بناش بر نفی ماسواست، کاری ندارد با خدا و قیامت در مسائل اجرایش، ولی معذالک این مراکز مذهبی در اسارت اوناست. و به تعبیر لطیف مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه، فقها حرم اهل بیت علیهم السلام را ملحق مسجد کردند. اینکه نماز در حرم تا حد 200 رکعت ثواب دارد، این در سر الحاق است. یعنی همشه صحیحی داشته باشیم دلالت بکند بر اینکه نماز در حرم و منزله نماز در مسجد هست به این صورت ظاهرا نیست. اینا جز ملحقات هم. کسی که نام او در کنار نام خداست به اطاعت او در کنار اطاعت خداست، خانه او هم در کنار خانه خداست. لذا به بحث مکان مصلی جواهر مراجعه فرمایید، اونجا دلیل مهمی برای ثواب نماز در حرم جز الحاق چیز دیگری نیست. البته شواهد دیگری تأیید می کند، اما غرض آن است که ما همچین روایتی داشته باشیم. همونطوری که در باره مساجد مشخص کرد مسجد محل چقدر ثواب دارد، مسجد بازار چقدر ثواب دارد، مسجد جامع چقدر ثواب دارد، مسجد اربعه چقدر ثواب دارد، مسجد نبی صلی الله علیه و آله چقدر ثواب دارد، مسجد حرم چقدر ثواب دارد، یه همچینی که درباره حرم اهل بیت نیامده، ولی فتوا این است. خب چرا هر گونه خود عمره هم که گفتن عمره برای آن است که زیارت عبادت این مراکز، زیارت این مراکز باعث آباد شدن اونهاست دیگه. به این مناسبت عمره هم عمره گفتن، وگرنه عمره هم حج است. منتها عمره حج صغیر است و حج حج کبیر، یا عمره حج کبیر است و حج حج اکبر، که در بعض از روایات دارد که یوم الحج الاکبر منظور حج است در مقابل عمره، که عمره حج کبیر است یا حج صغیر است. این که میگن حج عمره حج عمره، یه ریشه فقهی هم دارد، البته تعبیر صحیحی است، نه اینکه تعبیر باطل باشد. عمره حج است واقعا، حج حج البیت الحرام است. منظور منتها سر نامگذاری عمره به عمره برای آن است که باعث آباد شدن این مکان مقدس است. ولی هر دو را قرآن نفی میکند، نه عمران ظاهری نه عمران باطنی، هیچ کدام در دسترس مشرکی نیست. ولی مشرک نه برای عقیده، برای که درآمدی داشت، مثل که الان اینطور به قبلن هم حرم رضوی کرام الله علیه هم همینطور بود. با اینکه اونا معتقد به وجود بارک حضرت نبودن، معزاله کلیددار روی و تولیت و اینها در اختیارشون بود و بعضی به ظاهر هم بین افتخار میکردن چون درآمد داشت. و یعنی وقتی انقلاب در اون سال 57 به آستانه پیروزی میرسید، این تظاهرات گاه به این صورت بود، اونا برای سرکوب کردن تظاهرات مشهد، وقتی این تظاهر کنندگان به سهم وارد میشدن، این مأمورین بر میگشتن، بعد کم کم خود سهم هم تیراندازی شد، بعد وقتی که اینها دیدن سهم هم تیراندازی میشه، وارد حرم مطهر و کنار ذریح مطهر میرفتن که اونجا هم تیراندازی شد، که اثر گلوله هنوز در بارگاه مطهر امام هشتم هست، که وقتی اونجا تیراندازی شد عزای عمومی اعلام کردن. خب یه کسی که در کنار روضه رضوی، این فرق نمی کند برای اونها، همون گروه بعدم در عاشورا، روز عاشورا، بهترین روز در بهترین سرزمین، اونجا بم گذاشتن. وقتی انسان اینجور فرق نمی کند، این منافق همون دیگه، وقتی ببینه درآمدش اونه اون سقف رو تیراندازی میکنه، وقتی هم ببینی که نشد زائرین رو مصدوم شهید میکنه. اینا همینه، اگر کسی که دین او دناری اوست همینه. خب وگرنه کسی که دیدار باشه، متولی باشه، معذاره حرم مطهر رو تیراندازی بکنه، همون کاری که در جاهلیت میکردن همین بود دیگه، وگرنه اینا به خدا و قیامت که معتقد نبودن. که اسلام که آمد اینا رو گرفته، فرمود ما کان للمشرکین یعمروا مساجد الله. پس جمع مراد نیست، طبیعت است. کل مراد نیست، کل و جز هر دو مرادن. شاهدین علی انفسهم بالکفر، این شهادت حتی تو عبادت های اونها هم هست. عبادت های اونها گاهی خب در برابر بت ها که خضوع میکنن، این دیگه صریحا کفر است. گاهی هم در مراسم حج که تلبیه میگفتن، این رو ابن هشام نقل کرد، دیگران هم نقل کردن که تلبیه اونها شرک‌آلود بود، گفتن لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکن هو لک تملکه و ما ملک. این تلبیه اونها بود، سخن در این نبود که لا شریک لک لبیک، سخن در این بود لا شریک لک الا شریکن هو لک لبیک اللهم لبیک. تو شریک داری، اون شریک هم مال تو، یعنی این بود هم بالاخره مخلوق تو هستند، ولی اینا شریک الله هم. این تو متن تلبیه اینا بود، بنابراین اینها تو متن تلبیه هم شاهدین علی انفسهم بالکفر بودن. خب مطلب دیگر اون است که ذات اقدس اله برهان مسئله را ذکر میکند، میفهمد به این که این که ما گفتیم اونا حق ندارن یه همچه کاری بکنن، به این کار بالاخره باید یه اثر معقولی و مقبولی داشته باشه. اینا بخوان هزینه کنن، لغوه. بخوان عبادت کنن، لغوه. اگر کسی کافر است و عملش باطل است، این بیاید در مسجد عبادت کنن، لغوه. بیاید مسجد هزینه کند، لغبه. ولی که هبتت اعمالهم، اونجا که دارن لبیک میگویند یا عبادت میکنند، خب این خود شرک است و خود این عمل فی نفسه باطل است. این گذشته از قبح فاعلی، قبح فعلی هم دارد، در این کار کار قبیحیه. اما اونجا که دارن هزینه میکنن مسجد را، راه اندازی میکنن، بازسازی میکنن و مصالح ساختمانی تهیه میکنن، مشکلات مسجد حل میکنن، این حسن فعلی دارد ولی قبح فاعلی. چون حسن فاعلی این حسن فعلی را همراهی نمی کند، این کار برای این شخص سودآور نیست، لذا حبطت اعماله. چون هبتت اعمالهم، خب چه این کارو میکنن؟ پس اونم حکم، اینم دلیل حکم. چرا ما کان للمشرکین یعمرو مساجد الله؟ برای این کار لغوه. بالاخره آدم عاقلی کار رو برای سودی میکنه، این کار لغوه. الا شهبت اعماله. خب نه تنها سودی نمیبرن، در اثر اون کفرشون در جهنم خالدن، نه برای اینکه حالا هزینه ای کردن برای مسجد الحرام، اون برای دخولشون در مسجد الحرام است که حق ندارن داخل بشن. این حکم زمینه است برای اینکه پیام رسمی پیغمبر صلی الله علیه و سلم از راه وحی باید به اونها القا بشود که لا یطوفو فی البیت آرن یا لا یطوفن آریا، در مسجد الحرام کسی برهنه طواف نکند اطراف کعبه. این حکم زمینه برای آن است تا کم کم زمینه باز بشود برای آیه ان المشرکون نجسون فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا نازل بشود. اول فرمود اینا حق تعمیر ندارن، بعدم فرمود حق قرب ندارن. این دیگه مرحله بعدیست که تو همین سوره مبارکه توبه آمده که انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، امسال آخرین سالشونه، بعدا حق ندارن وارد مسجد الحرام بشن. خب این که همود وفی النار هم خالدون، تقدیم متعلق روی چند نکته است. یکی از نکات اینه که اواخر این آیات به نام فواصل چون با یا و نون یا واو نون ختم می شود، اگه اینجا می فهمود هم خالدون فی النار با آیات قبل و بعد هماهنگ نبود، اضافه هم به فی النار هم خالدون. نکته دوم آن است که اینها اولین چیزی که می شنون عذاب باشد، مسئله آتش را زود می شنون. کسانی که بعد 13 سال حجت بالغی الهی در مرعا و مشهد اینها بود، یک تقریبا 9 سال یا 10 سال بعد از هجرت با حکومت اسلامی در افتادن. چنین گروهی که در تمام مدت این 22 سال نزدیک 23 سال با اسلام در افتادن، اولین چیزی که میشنوه نار است. لذا کلمه نار مقدم شد، نفرمود هم خالدون فی النار و فی النار هم خالدون. خب حالا سوال در این است که این گروه که حق آباد کردن مسجد رو ندارن، حق ورود رو ندارن، پس مسجد مال کیه؟ کی باید مسجد رو آباد بکنه؟ هزینه مسجد رو کی باید بده؟ آباد مأمور نگه داشتن مسجد به عهده کی؟ پاسخ اون سوال را به صورت حس این چنین بیان فرمود: انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الآخر و اقام الصلاة و آت الزکاة و لم یخش الا الله فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین. این شرایط تعمیر کنندگان مسجد، مخصوصا شرایط هیئت امنای مساجد بازگو میکنند. همه آمران مخصوصا هیئت های امنا باید دارای این شرایط باشند، یعنی مؤمن به مبدا و معاد باشند، به خدا و قیامت مؤمن باشند. به همون طوری که در بحث دیروز اشاره شده، وقتی اهل نماز و روزه است یقینا یقین اعتقاد به نبوت و نبوت دارد، چون صلات و زکات را نبوت آورده. این بالالتزام ذکر فرمود، باید به وحی و نبوت و عصمت و امامت اهل بیت علیهم السلام مؤمن باشد و صرف عقیده کافی نیست، خودش هم باید اهل نماز باشه، اهل زکات باشه و موحد در ترس باشه. و لم یخش الا الله، این هم مشرکین را ترد میکند هم اهل کتاب را. و برای اینکه گرچه اهل کتاب سخن از ایمان به مبدأ و معاد هست، اما مسئله اقامه صلات و امثال ذلک نیست. و در جریان خشیت هم این موحد باشد، ولم یخش الا الله، باید بترسد. آدم نترس ناقص است، متحور است، چون ترس نعمتی است، آدم را از خطر حفظ میکند. آدم نترس غیر از شجاع است، شجاع میترسد، منتها خوفش لله است، به الله و به سبیل الله است و عاقلانه است، میترسد کجا اقدام بکند و میدهد کجا اقدام نکند. متحور است که ترس ندارد، خودش به هلاکت میاندازد، اون کار بدی هم میکند. خب جوان کار خوب نمی کند، متحور هم کار خوب نمی کند، فقط شجاع است که کار خوب می کند. خشیت غیر از خوف است. خشیت یه همون تأثیر درونی است، یعنی انسان شیئی را منشأ اثر بداند، و چون در عالم غیر از ذات حق تعالی احدی منشأ اثر نیست، لذا خشیت منحصرا مال خداست، فقط از خدا باید ترسید. عالمان الهی هستند که به این مکتب میرسن، انما یخشى الله من عباده العلماء، این یک هست. علما هم فقط از خدا میترسن، این دو هست. این انما یخشى الله من عباده العلماء بیان خاشی است، منحصر میکند که خاشیا کی هستند. اینا هستند که اهل خدا را شناسن و خداشناس میدونه که باید از خدا ترسید، ولی خداشناس از غیر خدا نمیترسد. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احد الا الله، که آیه سوره مبارک احزاب بود که به مناسبتی از این آیه سخن به میان آمد. این کلمه محل بحث هم پیام هم اون آیه سوره احزاب را دارد که لم يخش الا الله. بنابراین خشیت مال خداست، گرچه خوف مال خدا و غیر خداست. خوف یعنی ترتیب اثر عملی. خب آدم یه مار رو دید فاصله میگیره، یه اتومبیل سریع رو که دید میترسه تا توپخونه فاصله میگیره، سیل آمد زلزله آمد میترسه میری بیرون. یه کار معقولی است. خوف از غیر خدا یه چیز معقولی است، این ترتیب اثر عملی. اما در همون جایی که از سیل و زلزله خائف است میترسد، خشیت ندارد، چون همه اینها رو آیات الهی میداند. اگر خشیتی هست، یعنی تأثیر همراه با اعتقاد، اون فقط مال خداست. حالا اگر از مار میترسد، نه از این جهت که مار در مسموم کردن به ذات مستقل است، مار هم مخلوقی است از مخلوقات الهی که اگر خدا نخواهد این کارو نمی کند. مواردی هم اتفاق افتاده، مخصوصا اون که در مدینه اتفاق افتاده که وجود داره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در خواب بود، ماری هم اونجا پیدا شد، کاری هم به حضرت نداشت. این قصه هم تو به هر دوست و پس برای میشه در محدوده توحید جا به جا میشه، از قضای خدا به قدر خدا به دستور خدا داره حرکت میکنن، این در محدوده توحید داره میشه، نه از قضای خدا به چیز دیگر. خب بنابراین خشیت اونطوری که از این آیه سوره توبه استفاده میشه و از آیه سوره احزاب، منحصرا مال خداست. اما خوف منحصر نشد. خوف یعنی ترتیب اثر عملی، و هر آدم عاقلی خب بالاخره هر چیزی که زیان باردش میترسه دیگه. اونجا اشاره شد که خشیت است، و اونجا اشاره شد به این که این حق افعال تفصیلی نیست، تعیین نیست، یعنی فقط انسان از خدا بترسد. و اما خوف که ترتیب اثر عملی است، این در سوره مبارکه انفال اشاره شد به ما تخافن من قوم خیانتن فنبز الیهم علی سواء، یعنی اگر نشانه آیه 58 سوره مبارکه انفال این بود و اما تخافند من قوم خیانتن فل به الهی مرسه بود. نفر بود نترس، فبود اگه ترسیدی که اونها خیانت بکنن، تو قبل از اینکه مبارزه رو شروع بکنی اعلام بکن که ما دیگه پیمانی به هم نداریم. پس خوف ترتیب اثر عملی است. یک، خشیت اون تأثیر همراه با اعتقاد است، تو یعنی کسی رو انسان منشأ اثر بدونه بعدش بترسه. حالا که خشیت معنیش معلوم شد، خوف معنیش معلوم شد، معلوم شد که انسان از خیلی چیزا میترسه، خائف است، ولی از هیچی خشیت نداره الا الله. لذا در قرآن کریم خوف منحصر نشد که فقط از خدا میترسن، خشیت منحصر شد که فقط از خدا خشیت داره. خب این وعده است دیگه، برای این که آدم وقتی در اونجا شد عاملی برای ترس نیست، که دنیا هم باشه همینه، برای این که قرار دنیا باشه و چیزی از دست نمیده. کسی که شیفته یه محبت الهی است، یه چیزی داره که سیل و زلزله او رو نمیبره، اونم که سیل و زلزله میبره محبوب اونی. بنابراین او از این جهت اگر شامل دنیا هم بشه نگرانی دنیایی هم نداره. خب بنابراین این که فرمود ولم یخش الا الله، مطلب مهم آن است که این کریمه که درباره قالب مساجد است، محور اصلیش مربوط مسجد الحرام است که آیات بعد هم در پیش است، شأن نزولش هم مربوط مسجد الحرام است، محل ابتلاء مسجد الحرام بود مانند و مسجدها با حسینیه و مدرسه ها یه فرق فقهی دارن. اولا مسجد الحرام گذشته از اون فرق فقهی یه فرق حقوقی دارد با سایر مساجد ثانیه. مسجد از اون جهت که فک ملک است، اگر وقت تحویس اصل و تسویل ثمره است، این درباره رغبات وقتی است. مثلا آدم مدرسه رو وقف میکنه، حسینیه رو وقف میکنه و مانند آن، این تحویس الاصل است. اصل از ملکیت بیرون نرفته، لذا یه وقتی خدا ناکرده خراب شده و قابل استفاده نیست، اونجا رو میشه فروخت، به پولش گرفت جای دیگه مدرسه ساخت، جای دیگه حوزه علمی ساخت، جای دیگه حسینی ساخت. این مال وقف غیر مسجد. و در جریان مسجد اینطور نیست که تحمیس الاصل و تسبیل و ثمره باشه. در باره مسجد ظاهرا فک ملک است، نظیر تحریر رقبه. تحریر رقبه اینی که آدم بنده رو آزاد میکنه. اگر زمینی را انسان وقف مسجد کرد، صیغه را خون، قبض و اقباض شد، ایجاب و قبول شد، قبض و اقباض شد، این ملک آزاد میشود. این تو نیست که حالا اگر خراب شده ما اینجا رو بفروشیم جای دیگه پولش بدیم جای دیگه مسجد بخریم. این دیگه آزاد شد. بنابراین چون وقف مسجد از سنخ تحریر رقبه است، نه از سنخ وقف حسینیه مدرسه و مانند آن، مسجد از اون جهت که مسجد است متولی نمی‌پذیرد. برای اینکه ملی که نیست تا متولی بخواد، ولی رقباتش، پرشش، چراغش، گازش، آبش، تلفنش، خب این البته متولی میخواد، اما خود مسجد از سنخ تحریر رقبه است که حالا متولی بگه من راضی نیستم شما بیدین یه نماز بخونی، این حق رو نداره. ولی متولی میتونه بگه این فرش رو که من گذاشتم، این فرش رو بکنش اینه، این چراغ خوبش اینه، باید در این راه ها صرف بشه و مانند این. همین مطلب مهم مربوط به جریان مسجد الحرام است. مسئولین و دولت مردان سعودی باید بدونن که مسجد الحرام نظیر دیوار چین نیست که جزء آثار باستانی اونا باشه، یا نظیر اهرام مصر نیست که جزء آثار باستانی اونا باشه، اونها سلطه داشته باشند. اینطور نیست. الان فقط با زور و قدرت و قلدری اینجا کلیدداری رو به عهده میگیرن. وگرنه این اولیاءه الا المتقون، متقین سراسر عالم باید که هیئت امنای داشته باشند و متولی مسجد الحرام باشند. این چنین نیست که الان جناب سعودی بگوید که چون در خاک من حجاز است این اختیار منه. اینطور نیست. چینی ها میتونن بگن دیوار چین در اختیار ماست. مصری ها میتونن بگن اهرام سلاسل مال ماست. و هر کسی اثر باستانی داره میتونه بگه مال ماست. مال این ملت است، مال این مملکت است، به داشت. و این مسجد الحرام این چنین نیست که تولیت پذیر باشد یا صاحب اختیار پذیر باشد به مامند. این اولیاءه الا المتقون. بنابراین انما یعمر مساجد الله، گذشته دیگه همه مسجد وسط شاه می شود، مثل کاملش مسجد الحرام است. مسجد الحرام رو هم دربر می گیرد و اونا خودشون رو محروم کرده اند. در این گونه از موارد برای اهمیت مسئله چه نسبت به هدایت شده ها چه نسبت به گمراهان، این کلمه اولائکه جایگزین ضمیر قرار میگیرد. نمیفهمد هم کذا، هم اولائکه ان یکونو کذا، اولائکه هم الفائزون، اولائکه اصا اولائکه ان یکونو من المهتدین. این تعبیر اولائکه اولائکه که تا کنون چند بار گذشت از همین سنخ است. اولائکه هبتت اعمالهم، در باره مؤمن فبود اولائکه ان یکونو من المهتدین، اونها در زلالت اینها در هدایت شاخصن. لذا به جای ضمیر هم کلمه اولائکه را بکار برده. مثل بعدان است که این که فرمود تعمیر بکنید، هرچه که نام و یاد خداست تعمیر مسجد است. درس و بحث تعمیر مسجد است. ذکر مناقب اهل بیت علیهم السلام تعمیر مسجد است. دعا و تضرع و نیایش تعمیر مسجد است. اینا همه تجلی تعمیر مسجد است، مسجد الحرام است. خب مناقب اهل بیت نظیر خود درس و بحث تفسیری، هرچه که به اثرت و استقلال برگردد قرآن اطرت جزء تعمیر مسجد است. در جریان اسرای بدر مسلمون ها این اسیران بدر را سرزنش میکردند، حتی عباس را سرزنش میکردند که شما مدت ها علیه اسلام و مسلمی تلاش میکردید. اونا گفتن که شما مساوی به زشتی های ما رو میگید ولی محاسن و زیبایی های ما رو مکتوم نگه میدارید. مسلمان ها گفتن شما چه زیبایی دارید؟ گفتن ما پرده‌دار کعبه، ما کلیددار در کعبه، سقایت حجب عهده ماست، امارت مسجد الحرام عهده ماست. و این آیه نازل شد که این اعمال شما حبط است، عزیمت هم حق ندارید. نسبت به گذشته خبر است، نسبت به آینده انشاء اون کارهایی که کردید هبتت اعمال کن، از این مدام حق نداری. خب و این که گفته شد ولم یخش الا الله، تنهایی نیست که در خوف و رجاشون این چنینه یا خشیت رجاشون اینه. انسان کارهای مهمی که انجام میده زیر پوشش خشیت است. وقتی در خشیت موحد بود معلوم میشود که اون در اون ایمانش هم موحد است، ایمان مبدأ ایمان معاد، در اقامه صلاتش هم موحد است، در ایتاء زکاتش هم موحد است، قهرن در تعمیر مساجد موحد خواهد بود. اما این جریان اجعلتم سقایت الحاج، این برای پاسخ به سؤال بعدی ناست. الحمدلله.